أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. و اللعن على اعدائهم اجمعين. نه یه خود بالاتر ببرین. خب، بحث در تنبیه دوم به قول و مبنای امام رحمت الله علیه رسید. ما بعد از این که اقوال ششگانه رو مورد اقوال پنجگانه رو مورد بررسی قرار دادیم، عرض کردیم امام رحمت الله علیه بر اساس نظریه خطابات قانونیه معتقدند خروج از دار قصبی حرام است و نهی فعلی متوجه به اون شده و مأمورون به هم نیست. خب، برای اینکه این نظر تبیین بشه نیازمند اشاره به نظریه خطابات قانونیه هستیم. دیروز عرض کردیم که بر اساس این نظریه خطاباتی که در مقام بیان قانون به ذکر می شوند، این خطابات به نحو عام و انحلال به عدد افراد مکلفین در اون راه نداره. فرق است بین خطاب شخصی و خطاب قانونی. در خطاب شخصی شرایطی وجود داره، مثل این که مکلف باید علم به تکلیف پیدا کنه یا قدرت بر انجام تکلیف داشته باشه یا اضطرار به ترک واجب یا فعل حرام نداشته باشد. لذا در این گونه خطابات شخص عاجز، شخص جاهل، شخص مضطر اساساً خطاب بهش متوجه نمیشه. اما در خطابات قانونی چنین شروطی وجود نداره. خطاب قانونی شامل همه افراد مکلفین میشود و انحلال هم در اون راه نداره و لذا اگر کسی عالم نباشه، قدرت نداشته باشه، اضطرار پیدا کنه، اینها خطاب متوجهشون می شود. خب، شواهدی هم بر این نظریه وجود داره که خب ما چون شاید خیلی زمان بحث از این نظریه تا کنون طولانی شده، به ناچار خیلی خلاصه هم برای یادآوری هم برای دوستانی که در مباحث سالهای گذشته نبودند این رو مختصراً اشاره می کنیم. خب، این نظر شواهدی هم برش وجود داره. حداقل 4-5 شاهد میتونیم بر نظریه خطابات قانونیه ذکر بکنیم. یکی این که اساساً این مطابق با ارتکاز عقلایی است. یعنی در ارتکاز عقلا هم تکلیف و خطاب شامل همه افراد می شود و اگر از کسانی که مثلا قدرت نداشتند یا عالم نبودند سوال بشه چرا شما با این دستور مخالفت کردی و امر مولا رو اطاعت نکردی، پاسخ اینه که من نمیدانستم یا عاجز بودم، معذورم، تکیه غیر قادر و غیر عالم و غیر تکیه مضطر بر عذر به واسطه جهل و عجز و اضطرار. این ارتکاز عقلاست. هیچکی نمیگه نه اصلا تکلیف متوجه من نیست. پاسخها معمولا اینه که ما عذر داریم، نمیتونستیم انجام بدیم. خب این خودش یه شاهد مهم است. شاهد دوم این است که به طور کلی در واجب مشروط گفتند که اگر ما شک در تحقق شرط پیدا کنیم، شک در تحقق شرط به شک در وجوب برمیگرده و شک در وجوب مجرای اصل براءته. معمولا در واجب مشروط این رو میگن که اگر شک در تحقق شرط پیدا شود، این مجرای اصالت البراء است. حالا همین کسانی که معتقدند به بازگشت شک در شرط به شک در تکلیف و اون را مجرای اصل براءت می دانند، در رابطه با شک در قدرت معتقدند اصل احتیاط جاری می شه. یعنی اگر کسی شک کنه قدرت بر انجام تکلیف را دارد یا نه، این میگن باید احتیاط کنه و مقتضای احتیاط اینه که عرض به حضور شما اون مأمورون به را انجام بده، در حالی که طبق قاعده میبایست اصل براءت جاری کنه، بگه خب قدرت شرطه و این واجب مشروط به شرط قدرته و در شک در شرط اصالت البراءه جاری میشه، چون بازگشت شک در شرط به شک در تکلیفه. خب اما در این حال اینجا میبینیم کسی نمیگه این مجرای براءته، میگن مجرای احتیاطه. خب تنها توجیه و راهی که اینجا میتونیم برای حل این مشکل ذکر بکنیم اینه که اساساً بگیم پس این حاکی از این است که قدرت شرط نیست، شرطیت نداره. به عبارت دیگر اصالت الاحتیاط در شک در قدرت با عرض به حضور شما قول به انحلال سازگار نیست. اگر ما معتقد بشیم که خطابات انحلال پیدا می کنن، به عدد افراد مکلفین ما خطاب داریم و تک تک این خطابات مشروط به قدرته، اون وقت سوال اینه که آقای زید که قدرت انجام مأمور به را ندارد، اگر شک در شرط شک در قدرت خودش برای انجام مأمورون به بکنه، خب علل قاعده باید براءت جاری کنه، در حالی که میگن تو باید احتیاط بکنی. خود این نشانه این است که اصل خطاب منحل به عدد افراد مکلفین نشده. معنای انحلال اینه که هر یک از مکلفین یه تکلیف مستقلی دارن. خب اگر ما خطاب رو شخصی بدانیم و مثل خطابات شخصی قائل به انحلال بشیم، در این باره چه میخواییم بگیم؟ این راه حلی ندارد جز التزام به عدم انحلال. این که بگیم خطاب اگر قانونی باشد به عموم مردم متوجه میشه و اساساً انحلالی در کار نیست. اینم یه مؤید دیگر یا شاهد دیگه. شاهد سوم و مؤید سوم اینه که اگر کسی در تمام وقتی که تکلیف به صلات متوجه اوست خواب باشه، مثلا قبل از اذان ظهر بخوابه تا زمانی که نماز ظهر و عصر قضا، یعنی اذان مغرب، خب اینجا گفتن قضای نماز بر او واجبه، این آدم باید نماز ظهر و عصر فوت شده از خودش را قضا بکنه. اون وقت سوال اینه، این شخص زمانی که خواب بود آیا خطاب متوجه او بود یا نه؟ طبق نظر مشهور که قائل به انحلال خطاباتن، هر کسی از افراد مکلفین یه خطاب داره، یه تکلیف مستقل داره، لکن این خطاب و تکلیف مشروط به شروطی است، از جمله مثلا التفات. خب آدم خواب که ملتفت نیست، لذا به واسطه نبود این شرط باید بگیم این تکلیف اساساً متوجه شخص نائم نشده. اون وقت سؤال اینه، بر چه اساسی شما حکم میکنید به وجوب قضا؟ اقزمافات دیگه یقه این شخص را نمیگیره. اقزمافات کمافات که دلیل وجوب قضاست، میگه اون که از تو فوت شده را باید قضا کنی. خب طبق فرض بنابر انحلال و فقدان شرط تکلیف، اساساً این تکلیفی متوجه نبود، متوجه او نبوده و چیزی از او فوت نشده تا بخواد اقزمافات گریبان او رو بگیره. اقزمافات میگوید اون چه از تو فوت شده از تکلیف. کسی بیدار باشه، عالم باشه، قدرت داشته باشه و نماز نخواند، میگن نماز از او فوت شد، اون وقت اقزمافات بر او وجوب قضا رو ثابت میکنه. اما کسی که خواب بوده شرط توجه تکلیف رو نداشت، چون تکلیف مشروط به این شرطه. خب پس اینجا میتونیم بگیم چیزی از او فوت شده. فوت یعنی چی؟ یعنی یه تکلیفی رو که متوجه او بوده انجام نداده باشه. خب کسی که نائمه اصلا تکلیف متوجه او نیست بر اساس نظریه انحلال. خب اون وقت دیگه اقض مافات اینجا معنا و مفهومی نخواهد داشت. پس چاره چیه؟ چاره اینه، ما اگر بخواهیم قضا را بر شخص نائم واجب بکنیم، راهی جز مسئله عدم انحلال نیست. یعنی بگیم اقیم الصلاة یه خطاب عمومی است که شامل همه افراد می شود، چه نائم چه غیر نائم، در مرحله تعلق تکلیف مشکلی نداره. منتها شخصی که نائم است نوم برای او عذر محسوب می شود. عرض به حضور شما، ولی به اعتبار اینکه صلات از او فوت شده باید قضا بکنه. بالاخره اقض مافات گریبان او را میگیره. اینم شاهد یا مؤید سوم. مؤید چهارم با استفاده از مطلبی است که شیخ انصاری در بحث از تنجیز علم اجمالی فرموده. شیخ اگر خاطرتون باشه در بحث منجزیت علم اجمالی یه شرطی ذکر کرده، گفته باید طرفین علم اجمالی محل ابتلاء مکلف باشند. اگر طرفین علم اجمالی محل ابتلاء باشند، این علم اجمالی منجزه. فرضاً یک کسی اینجاست، تو خانه خودش دو ظرف در مقابل اوست، علم اجمالی دارد احدهما نجسون یا خمرون. خب این علم اجمالی منجزه، لذا باید از هر دو اجتناب بکنه. اما اگر فرضاً علم اجمالی به نجاست هازل انا اول انا فی قرب العالم، یه ظرفی در قرب عالم باشه که اساساً امکان استفاده او از اون ظرف نیست، این علم اجمالی میگن اثری نداره. برای اینکه عرض به حضور شما محل ابتلاء نیست، این یه شرطی است که برای تنجیز علم اجمالی گفته شده. حالا عنایت بفرمایید، این شرط و این مطلب در مورد خطابات شخصیه درسته. اگر ما بگیم خطابات منحل می شوند به عدد افراد مکلفین، طبیعتاً برای هر شخصی ابتلاء به اطراف علم اجمالی اهمیت داره. اما اگر ما انحلال را نپذیرفتیم، گفتیم خطابات قانونی منحل نمی شوند، بلکه در برای همه مردم، عامه مردم ثابت می شوند. حالا اهم از این که برای بعضی ها محل ابتلا باشد، برای بعضی نباشد. عمده اینه اکثریت مخاطبین این چنین باشن که این براشون محل ابتلا باشه، چون ملاک در این نظریه اینه که اکثریت بدانند، اکثریت قادر باشند، اکثریت اضطرار نداشته باشند. خب اگر یه چیزی محل ابتلای اکثر مکلفین نباشد، اینجا عرض به حضور شما تکلیف میشه مستحجن، یه تکلیفی رو به عهده بگذارن که اکثرا محل ابتلایشون نیست. مثلا بگن اگر شما فرض کن در یا همه علم اجمالی به نجاست هذا الاناء او نجاست الاناء الاخر در یک کره آسمانی دیگر، این تکلیف لغوه. اما اگر اکثر مکلفین براشون ابتلا پیش بیاد و اطراف علم اجمالی این جنین باشد که مبتلا به اکثر مخاطبین باشه، این تکلیف مشکلی نداره. ولو یه تعداد اندکی از این جماعت اساساً محل ابتلاعشون نباشه. خب حالا این قید ابتلا که ذکر شده تنها در تکالیف شخصیه و قول به انحلال قابل قبوله، اما بر اساس نظریه خطابات قانونیه که مسئله انحلال درش منتفیست اساسا نیازی به این قید نیست. و اگر این مسئله نسبت به بعضی نباشد، هیچ استهجانی به دنبال نداره. لذا اینم خودش یک به اصطلاح مسئله است که این قید که شیخ اضافه کرده فقط طبق نظریه خطابات، طبق نظریه قول به انحلال پیش میاد، اما اگر مسئله انحلال نباشه اساسا نیازی به این قید نیست. همینقدر که عامه یا اکثر مکلفین عرض به حضور شما محل ابتلاعشون باشه کافیست، ولو اینکه یه جمعی مبتلا بهشون نباش. مؤید و شاهد پنجم هم این است که اگر ما قائل به انحلال بشیم، دیگر نباید بین خطابات تکلیفیه و خطابات وضعیه فرق بگذاریم. یعنی چی؟ یعنی انحلال هم در مثل الخمر و نجسون، الخمر و حرامون یا اجتنب انهاز الخمر باید جریان پیدا کنه، و هم در مثل اجتنب انهازن ان نجس یا الخمر نجسون. اولی خطاب تکلیفی است، دومی خطاب وضعی. خب شما قائل به انحلالید، میتونید بگید اگر خمری وجود داشته باشد شما باید از اون اجتناب کنی. دیگه اینجا شرایط مکلفین و موقعیت و وضعیت اونها تأثیری نداره. حرمت، حرمت یا لزوم یا وجوب اجتناب از خمر در صورتی است که این شخص ابتلاء به این خمر داشته باشه. حالا تفصیل بین خمر مورد ابتلا و خمر غیر مبتلا به از حیث حکم تکلیفی اشکال نداره. بگیم حرمت نسبت به اون خمرهایی است که محل ابتلا هن. اما نسبت به خمرهایی که محل ابتلا نیستند حرمت ثابت نیست. اما در مورد احکام وضعیه نمیتوانیم این کارو بکنیم. وقتی که گفته میشود الخمر نجسون، اینجا دیگه نمیتونیم تک تک افراد مکلفین را در نظر بگیریم. اونجا دیگه انحلال معنا نداره. اونجا نمیتونه خمر برای آدمی نجس باشه برای دیگری نجس نباشه. برای اونی که واجد شرایط نجس باشه، برای اونی که واجد شرایط نیست نجاست ثابت نباشه. ما همانطور که در احکام تکلیفی میبینیم عرض به حضور شما فرق وجود داره و میشه برای افراد بین افراد به حسب ابتلا یا عدم ابتلا فرق گذاشت، در احکام وضعیه و خطابات وضعیه نمیتونیم این کارو بکنیم. خود همین که نمیتوانیم خطابات وضعیه را هم مثل خطابات تکلیفیه این چنین قائل به تفصیل اونها بشیم، این خودش شاهد و مؤید این است که اساساً در خطابات انحلالی در کار نیست. این خودش یه شاهد مهمی است که بالاخره شما نمیتونید بگید خطاباتی که در مقام بیان حکم تکلیفی است انحلال داره، اما خطاباتی که در مقام بیان حکم وضعی است انحلال نداره. به چه دلیل این فرق رو بگذارید؟ چون مسلم اونا هم نمیگن الخمر نجسون برای عالم نجاست رو ثابت میکنه، برای غیر عالم نجاست رو ثابت نمیکنه. خب اگه مسئله انحلاله باید اونجا هم باشه. پس همین که نمیتوانیم بین این دو قسم از احکام فرق بگذاریم، این خودش یه شاهد و مؤید مهمیست که اینجا انحلال در کار نیست. فتحصل مما ذکرنا کله، که خطابات قانونیه خطاباتی هستند که تمام مکلفین و افراد را دربر می گیرند، چه اون شرایطی که به عنوان شرایط عامه تکلیف مشهورند داشته باشند چه نداشته باشند. لذا هم شامل عالم میشه هم شامل جاهل. این خطابات هم قادر را در بر میگیرد هم عاجز را، هم مضطر را در بر میگیرد هم مختار را، همه را در بر میگیره، همه تکلیف بهشون متوجه میشه. و تنها چیزی که وجود دارد این است که این موانع، جهل مثل جهل، عجز، اضطرار، اینها عذر محسوب میشوند و جلوی عقاب را میگیرند. دقت میکنید؟ برای همینه که در بحث از براءت عقلیه مهمترین دلیل یا تنها دلیل براءت عقلیه چیه؟ قبح عقاب بلا بیان. نمیگن قبح تکلیف بلا بیان. این که از نظر عقل، این که کسی را عقاب بکنن در حالی که قبل از اون تکلیف رو برای اون بیان نکردن و او نمیدانسته، این قبیحه. اگر میگفتن قبح تکلیف بلا بیان، خب این عرض به حضور شما، بیان و خطاب در صحت و به اصطلاح صحت عقوبت نقش داشت. اما همین که میگن قبح عقاب بلا بیان، معلوم میشه اصلا مسئله خطاب و تکلیف نیست. تکلیف متوجه هم است، بله، اگر کسی نداند عقاب نمیشود، این عذر محسوب میشه برای او. اونها در مخالفت معذورند، هم از نظر عقل و هم از نظر شرع. خب این در واقع یک توضیحی بود از این نظریه و شواهد و مؤیداتش که ما البته گفتم در گذشته به تفصیل این نظریه رو مطرح کردیم. اشکالات و شبهاتی که نسبت به این نظریه وجود داره یک به یک حدود فکر میکنم 20-30 تا اشکال اینجا ما ذکر کردیم و یک به یک به این اشکالات پاسخ دادیم. ما هم این نظر رو پذیرفتیم، یعنی این نظر نظری است که قابل دفاعه و البته در مواضعی از علم اصول تأثیر داره و یه نظریه بسیار مهمی است. ما این نظر رو پذیرفتیم. حالا این که از این نظریه در موضوع بحث چه استفاده‌ای میشه، اینو عنایت بفرمایید، دقت بکنید. ببینید بحث ما درباره خروج از دار قصبی است. خب خارج شدن از دار قصبی هیچ فرقی با ورود در دار قصبی نداره. کسی که وارد در دار قصبی می شود، وارد میشه در یک خانه ای که ملک خودش نیست، لذا خطاب لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه، یقه او رو میگیره، این کار رو برای او حرام میکنه. میگه تو حق نداری وارد خانه مردم بشی. چرا؟ چون یحرم علیک التصرف فی ملک الغیر. خب ورود در این خانه مصداق تصرف در مال غیره. ورود به ما انه ورودون مشکلی نداره، مشکل ورود این است که مصداقی از تصرف در مال غیره بدون اجازه او، پس ورود میشه حرام. خب بر همین اساس این وقت این یه خطاب عام و کلیه، شامل عرض به حضور شما همه می شود. خروج از دار قصبی هم باز مثل ورود در دار قصبی حرامه، ولی نه به ما انه خروجون. خروج از دار قصبی هم به عنوان این که مصداق تصرف در مال غیر بدون اذن و اجازه اوست میشه حرام. پس اونجا که حرامه همینه، لا یحل، این خطاب لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره به غیر اذنه. هر جا این خطاب عام هم هست همه رو در بر میگیره، فرقم نمی کنه کسی با اختیار وارد خانه بشه، با اراده وارد خانه بشه، با علم به قصب وارد بشه به حرمت قصب، یا نه این خطاب شامل همه میشه. هیچ کس حق ندارد در ملک غیر تصرف کنه. خب کسی که وارد در خانه میشه، فرض کنید حالا با اختیار خودش یا به غیر اختیار خودش، قهرن اونجایی که نمیدانسته وقتی متوجه میشه اضطرار به خروج پیدا میکنه، باید خارج بشه چون هیچ راهی نداره جز این که از اینجا خارج بشه تا از این حرام خودش را خلاص بکنه. حالا در هر صورت این خطاب چون شامل همه است، چه مختار چه غیر مختار، چه مزدر چه غیر مزدر، همه را در بر میگیره. خطاب و این نهی متوجه همه هست، چه آن کسی که با اختیار وارد بشود، چه آن کسی که قهرن واردش بکنند. این خطاب متوجه همه است. این نهی طبق نظریه خطابات قانونیه به نحو فعلی همه رو در بر میگیره، منتها اون کسی که نمیدانسته مثلا، خب او میگه که من نمیدانستم، این ندانستن و جهل برای او عذره و این عذر مانع عقاب او میشود. لذا دیدید کسی که به طور قهری در مقدمه این تنبیه هم آقای آخوندم گفتن اضطراری که ناشی از سوء اختیار نباشه، قهری باشه، مستحق عقاب هم نیست، چون این عذر برای او محسوب میشه و عقلا این عذر رو میپذیرن و عقاب او را قبیح میدونن. کسی هم که به سوء اختیار وارد این خانه شده باشد یعنی از اول می دانسته که این قصبیه، وارد خانه شد اما حالا فرض کنید پشیمان شده می خواد بره بیرون، اضطرار به خروج پیدا کرده. پس در توجه خطاب و تکلیف مشکلی نیست. مشکل سر اینه که این آقا آیا استحقاق عقاب داره یا نداره. خب اینجا چون به سوء اختیاره وارد شده، این اضطرار برای او عذر محسوب نمیشه. که انما ما دو جور اضطرار داریم، اضطرار ناشی از سوء اختیار و اضطرار قهری. از دید عقلا اضطرار قهری عذر محسوب میشه، جلوی استحقاق عقوبت را میگیره، هرچند مانع توجه تکلیف نیست. حرمت سر جاش هست، خطاب از اول شامل همه شده، چه مضطر چه غیر مضطر. منتها کسی که اضطرارش قهری بوده، این به عنوان عذر لدى المولى و لدى العقلا محسوب میشه و جلوی استحقاق عقوبت رو میگیره. اما کسی که از روی سوء اختیار خودش را در این حالت اضطرار قرار داده، این اضطرار یعنی اضطرار ناشی از سوء اختیار عذر محسوب نمی شود. فرق اینه. پس ببینید، طبق نظریه خطابات قانونیه، خطاب لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیرهی به غیر اذنه شامل همه هست. این که امام فرمودن خروج از دار قصبی حرامون، فعلا روی مبنای نظریه خطابات قانونیه کاملا روشنه. برای اینکه نه تنها اضطرار، هیچ عامل دیگری مانع توجه تکلیف و خطاب نیست. حتی جهل، حتی عجز، اضطرار که جای خود داره، همه مکلفین مخاطب به خطابات قانونی و عمومی هستند. خب وقتی خطاب متوجه میشه، حرمت به قوت خودش باقی است. لذا امام فرمودن حرامون فعلیون. اما آقای آخوند چون قائل به انحلال خطابه و این خطابات را منحل به عدد افراد مکلفین میدانه، میگه خب این آدمی که مضطره خطاب متوجه او نیست. نهی لا یحلو نمیتواند جلوی او را بگیرد. عقلا محذور داره خطاب متوجه مضطر بشه، لذا میگه ما اینجا حرام فعلی نداریم، حرمت فعلی ثابت نیست. فقط بله، چون به سوء اختیار وارد این خانه شده، به نهی سابق مبغوضیت هنوز باقی است. استحقاق عقوبت داره، مبغوضیت باقیه. اما امام رحمت الله علیه میگه برای چی خطاب متوجه نشه؟ اضطرار که مانع توجه خطاب نیست. پس خطاب لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره محکم سر جاش هست. فالخروج منهی عنه به نهی الفعلی و هو حرام فعلی، لکن چون این اضطرار ناشی از سوء اختیار خودش بوده، عذرم محسوب نمیشه. اما اگر اضطرار ناشی از سوء اختیار نبود، اضطرار قهری برای او پیش می آمد، اینجا از حضور شما لدى العقلا و لدى الشارع عذر محسوب میشد و عقل حکم می کرد به قبح عقاب چنین شخصی. اما برای آدمی که به دست خودش این شرایط رو برای خودش پیش آمده، همطور که عقل عقاب او را قبیح نمی داند، عقلا هم سرزنش او را مذموم نمی دونن، میگن چشت کورشه میخواستی نری. دقت فرمودید؟ این محصل نظر امام رحمت الله علیه در این مسئله است. به نظر ما در بین این اقوال ششگانه حق با امام رحمت الله علیه، منتها پذیرش این مبنا همطور که قبلا گفتیم مبتنی بر، یعنی پذیرش این قول مبتنی بر پذیرش نظریه خطابات قانونی است. یعنی اینکه ما بگیم خطابات شرعی انحلال پیدا نمیکنه، به عدد افراد مکلفین منحل نمیشه، شامل همه میشه و اون چیزهایی که به عنوان شروط عامه تکلیف مطرح شده هیچ کدام در توجه تکلیف مدخلیت ندارن. اگر ما این نظر رو بپذیریم، یعنی نظریه خطابات قانونیه که به نظر میاد نظر بسیار درستی، مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی عرض به حضور شما درباره این نظریه معتقد است که این از ابتکارات امام و پدر بزرگوارشونه و از اون چیزهایی است که خداوند این رو بر قلب امام گذرانده و عرض به حضور شما نوری به عنوان نور و عرض به حضور شما خیلی با عظمت از این نظریه یاد میکنه و حقا هم همینطوره، نظریه محکم و قابل دفاعی است و بسیاری از مسائل ما حالا بعضی از کاربردهای این نظریه رو در علم اصول، در علم فقه، در جاهای مختلف تو اون کتاب نظریه خطابات قانونیه برشمردیم، هرچند اونم مجمله، ولی اینم یکی از آثارش، یکی از آثار نظریه خطابات قانونیه تو این بحث عرض به حضور شما خودمون بود. الحمدلله رب العالمین.